أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضون غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بسیاری از رموز موفقیت نظام اسلامی و نظامی اسلامی را هم ذات اقدس اعلی اینجا بازگو کرد. فرمود به این که برای این که خطری همانند خطر جنگ بعد جنگ احد پیش نیاید، اول پیشگیری فرمود. گرچه جریان جنگ بعد قبل از جریان احد بود، برای اینکه خطر جنگ احد اصلا پیش نیاید، ذات اقدس اعلی در جریان جنگ بدر اینها را هشدار داد. فرمود وقتی با دشمن روبرو شدید ثباتتون را حفظ بکنید و زیاد بنا به خدا باشید. این زیاد بنا به خدا بودن نشانه ذکر لسانی است، چون ذکر قلبی به کثرت موصوف نمی شود، به شدت و قوت موصوف می شود. نظیر این که والذین آمنوا اشد و حبن لله، اون اوصاف قلبی معمولا به شدت و قوت وصف می شود نه به کثرت. این که فرمود واذکروا الله کثیرا یعنی زیاد لسانن بیاد خدا باشید. اگر ثبات محفوظ بود و در ظرف ثبات انسان زیاد به یاد خدا بود، این یاد خدا، کثرت یاد خدا، زمینه شدت و قوت یاد قلبی را فراهم بکند. یعنی زیاد به نام خدا سخن گفتن باعث یاد خدا بودنم هست. نام خدا بر لب باعث یاد خدا در دل هم خواهد بود. و این یاد خدا در دل و نام خدا بر لب، گذشته از اینکه قلب و زبان خود شخص را تأمین میکند، گوش شخص را هم تأمین میکند. وقتی انسان متذکر بود به نام خدا، نام خدا را بر لب جاری کرد، گوش او هم می شنود و عبادت می کند. پس ذکر لسانی استماع خود شخص را هم در بر دارد و زمینه اسماع را هم فراهم می کند. چون نفر بود به این که به صورت همس و آهسته به یاد خدا باشی، این شامل می شود جهر و همس هر دو را. وقتی جهر بود اسماع را هم به همراه دارد، یعنی نام خدا را به گوش دیگرانم می رساند. این که فرمود زیاد در صحنه جنگ به یاد خدا باشید، پس منظور ذکر لسانی است اولا، چون به کثرت وصف شده است. این ذکر کثیر زمینه اون ذکر و یاد را در قلب فراهم می کند ثانیاً، و باعث عبادت سامعه هم خواهد بود، گوش هم استماع می کند ثالثاً، و زمینه اسماع و به گوش دیگران رسوندن را هم فراهم می کند و دیگران را به یاد خدا متذکر می کند. رابعا این جهات فراوان را این وذکر الله ذکرن کثیرا به همراه دارد. در جریان احد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که اگر ما پیروز شدیم و دشمنان ما تا مرز مکه هم فرار کردن، شما این سنگر را رها نکنید، و اگر اونها پیروز شدن و ما را رو بودن، باز شما این سنگر را رها نکنید. ولی متاسفانه اونها برای جمع غنایم اون سنگر احد را رها کردن که شکست دامنگیر مسلمی شد. برای اینکه همچه خطری پیش نیاید، قبل از جریان جنگ احد که جنگ بدر اتفاق افتاد، فرمود و اطیع الله و رسوله، در مسائل نزاع همیشه مخصوصا در میدان جنگ از خدا و پیامبرتون که رهبری شما را به عهده دارد فاصله نگیرید و اطاعت کنید. در کارهای اجتماعی مخصوصا در جریان جنگ قهرن نزاعی پیش می آید، اختلاف نظر هست. فرمود نزاع نکنید، برای اینکه نزاع دو خطر را به همراه دارد، یکی فشل است و یکی ذهاب شوکت. گرچه نهی از شی مقتضی امر به ضد نیست، چون که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، لکن مقدمات عقلی طرفین را باید ملحوظ داشت. اگر نهی از تنازع ممنوع است و هر کسی هم فکری دارد به فکرش رو اظهار میکند، برای اینکه به نزاع منتهی نشود، این تقریبا امر ضمنی و عقلی است به تضارب آرا و مشورت. برای اینکه انسان با فکر کار میکند، اولا در جایی که چند نفر دارن کار میکنن هر کدام فکر خاص خودش دارد، ثانیاً به انسان ها هم که فوتوکوبی و زیراکس هم نیستن که همه یک جور فکر بکنن، قد خلقکم اطوارا کلون یعملو علا شاکرته، ثانیاً ثالثاً. خب چه کنیم که به تنازع منتهی نشود؟ نهی از تنازع عقل را هدایت میکند به تضارب آرا، یعنی به جای اینکه برای اینکه مبادا به تنازع مبتلا بشوید مشورت کنید و تضارب آرا کنید. نهی از تنازع امر به تضارب نیست، نهی از شی مقتضی امر به ضد نیست، چون که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، لکن تهیه مقدمات عقلی در هر دو طرف لازم است. نقلن این چنین نیست که امر به یک شی مقتضی نهی از ضد باشد یا نهی از شی مقتضی امر به ضد باشد، ولی عقلا تحصیل مقدمات در هر دو بحث لازم است. وقتی نهی از تنازع شد، عقلا انسان مأمور می شود به تضارب آرا و مشورت، به تشاور و تضارب آرا مأمور است، برای اینکه مبادا به دام تنازع بیفتد رو اون دو سه اصلی که ذکر شد. چون انسان حتما می اندیشد و کار میکند، در کارهای جمعی چند تا اندیشه است، اگر این اندیشه ها تضارب آرا نشود، مشورت نشود، به تنازع منتهی خواهد شد. خب اگر تنازع کردی، اگر تضارب کردی و تشاور داشتی و همه شما به یک مقصد رسیدی، که خب مشکلتون حل است. اگر به یک مقصد و به یک نتیجه نرسیدید، اون را برابر آیاتی که در سوره مبارکه نساء قبلا بحثش گذشت، مرجع حل اختلاف خدا و دین خداست، یعنی قرآن و سنت قطعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، که اون را هم قبلا بحث کردیم و بازم اشاره می شود. خب برای اینکه به خطر تنازع نیفتید، باید که اول تضارب آرا و تشاور را در نظر بگیرید. غرض آن است که به دو چیز تکلیف نشده، یکی تضارب آرا و مشورت، یکی پرهیز از نزاع، بلکه از یک چیز نهی شده و اون نزاع است. برای اینکه تنازع پیش نیاید عقل میگوید پس مشورت کنید، تضارب آرا کنید. تضارب آرا همان است که در بیان نورانی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که در قرر و درر آمده که اذره و بعض الرأی علی بعض فعله هم یتولد منه الثواب. فرمود این آرا را به هم بزنید، بعضی از رأی ها را به رأی دیگر بزنید، از برخورد این آرا اونچه که ثواب و مصلحت است پدید می آید، به شما را از خطا نجات بدهد. این ثواب در برابر خطا است که در برابر عقاب، ثواب واساد است. اذرب بعض الرأی علی بعض فإنه یتولد منه الثواب. قبلا هم به عرض رسید بیان لطیفی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تو کشکول دارد که فرمود از سؤال و انسا و جواب و مذکر. سؤال و جواب که در حقیقت تضارب آراست به منزله نکاح اندیشه است. اندیشه ها بدون تناکه فرزندی متولد نمی کنند، فکری تولید نمی شود. کسی مرتب بشیند خودش مطالعه کند، خودش در کتابخانه بشیند، تک اندیش باشد، اشکالی نشنود، اشکالی نکند، سؤالی نکند، پاسخی ندهد، پاسخی نشنود، یه همچه آدمی مثل کسی است که ازدواج نکرده، عقیم میماند. این فکرش فقط برای خودشه، این فکر توبیدی ندارد. اما وقتی بحث کرد، درس گفت، درس شنید، اشکال کرد، اشکال پاسخ داد، فکری را با فکری دیگر به نکاح در آورد، یتولد منه الثواب. لطیفه مرحوم شیخ بهایی است که ان سؤال و انسا و الجواب و ذکرون، یعنی این سؤال و جواب، این تضارب آرا، یکی منزله زن است، دیگری منزله شوهر. این دوتا اندیشه با هم تناکه میکنند. سؤال به منزله انساست، جواب به منزله مذکر است. و از تناکه سؤال و جواب، از تناکه نقد و بررسی، فرزند علمی و اندیشه‌ای متولد می شود. پس اون آدمی که منزوی تو مسائل سیاسی هم همینطور است، تو مسائل اجتماعی هم همینطور است، کسی که تکرب است، منزوی است، این بالاخره عقیم خواهد بود. اما اون که فکرشو عرضه می کند، مورد نقد و بررسی قرار بدهد، چهار تا اشکال به فکرش می شود، چهار تا جواب می گیرد، یا چهار تا جواب بدهد، یا چهار تا سوال می کند، این در حقیقت اندیشش رو عرضه کرده است برای تناکه علمی. خب این البته دیگر خب نه، امر الله که انسان تابع است، اون به اطیع الله و اطیع الرسول حاکم است در اموری که مربوط به خود آدم است. اما در امر الله که مربوط به امر الله است، که این حکم الله لله، مشورت کردن تضارب آرا در امر مردم است. امرهم بینهم شورا، نه امر الله. امر الله بر اساس این حکم الله لله مسئله حل است. این طور نیست که آدم مشورت بکنند ببیند که حکم خدا چیه، مثلا در باره حجاب، آیا حجاب لازم است یا نه. میشه مشورت کرد که چجوری حجاب را با تأمین بکنیم، یعنی بعض این که محدوده را شرع مشخص کرده است، ما برای حفظ اون محدوده، اون حریم، اون حد و مرزی که شارع گفت، نه بیشتر از اون و نه کمتر از اون، اون را چگونه پیاده کنیم. اون یه حرف دیگه است، جز امر الناس است. منطقت الفراق جز امر الناس است، به اصطلاح مباهات جز امر الناس است، از لا واجب تخییری انتخاب عهدها جز امر الناس است، موارد دیگر امر الناس است. اما وقتی به قانون و حکم برسد دیگه امرهم نیست، امر الله است و این حکم الله لله. غرض آن است که نهی از تنازع زمینه امر به تضارب آرا و تشاور را هم فراهم می کند. حالا اگر کسی قبل از مشورت نزاع کرد، یه نزاع مذمومی است، خب با مشورت این نزاع برطرف می شود. ولی اگر بعد از مشورت این نزاع پدید آمد، یعنی صاحب نظران و اندیشوران قوم نشستن بررسی کردن، به جایی نرسیدن. می فرماد به این که در این گونه از موارد اگر نزایی بعد از تضارب آرا پدید آمد، مرجع کتاب سنت است، که بحثش قبلا در سوره مبارکه نساء آیه 59 گذشت که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر معصومین علیهم السلام برابر آیه، و در عصر غیبت خود معصومین علیهم السلام جانشینی تهیه کردن. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر به خدا و قیامت و مبدا و موعد ایمان دارید، اگر با مشورت مشکل شما حل نشد، بالاخره به مقصدی نرسیدید، ببینید قرآن و احترات چی میگوین، قرآن و سنت چی، سنت اهل بیت علیهم السلام چی میگوین. خب پس نهی از تنازع زمینه تشاور را فراهم میکند. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. در موارد دیگر هم ذات اقدس اعلام مشخص کرده است که اگر شما مراجعه بکنید، با مشکل نزاع و فشل امثال ذلک مبتلا نخواهد شد. در بحث های دیگر لفشلتم و لتنازعتم اونا را ذکر فرمود. اگر چون چه تضارب آرا نکنید، به رهبریتون مراجعه نکنید، گرفتار لفشلتم و لتنازعتم فی الامر خواهید شد. آیه 152 سوره مبارک آل عمران این بود: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. اون نزاهایی که به نحوه اجرای امر آخرت برمیگردد اون قابل حل است، چون همه اون اصول ارزشی رو قبول کردن. اما اون نزاع مهم آن است که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. در یه همچین موردی بالاخره ناچار باید مرجع کتاب و سنت باشد که حرف آخر را در این زمینه بزند. خب فرمود به این که برای این که به این امور چهارگانه پشتوانه عطا کند، فرمود وصف رو ان الله مع الصابرین. از این که فرمود اذا لقیتم فئتا فثبتوا، یک. از این که فرمود وذکر الله کثیرن، دو. و از این که فرمود وعتی الله و رسوله، سه. و از این که فرمود ولا تنازعوا، چهار. برای این که به اون امور مثبت و منفی پشتوانه اجرای عطا کند، فرمود واصبروا. این صبر هم به نوبه خود فضیلت است و هم زمینه اون فضائل چهارگانه را فراهم میکند. یه انسان صابر است که میتواند از نزاع بپرهیزد، انسان صابر است میتواند مطیع خدا و پیامبر باشد، انسان صابر است که میتواند ذکر کثیر داشته باشد، و انسان صابر است که میتواند از ثبات برخوردار باشد. بعد فرمود ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس ويصدون عن سبيل الله. مهاجمین مکه که از مکه حرکت کردند، اول خیلی مقتدرانه حرکت نکردن. ابو سفیان پیام داد که این قافله مال تجاره که از شام به مکه می آید در خطر است، برای اینکه ما 40 نفریم و ممکن است که نظامی هایی که از مدینه خارج می شن بتوانند همه انبار را مصادره کنند، و مالهای فراوانی هم که از مسلمان ها در مکه ما بردیم. هر مسلمانی میخواست از مکه به مدینه مهاجرت کند، ما انبارش مصادره میکردیم. اینا با دست خالی از مکه به مدینه مهاجرت میکردن، کسی انبار اینا رو نمیخرید، که نه انبار منقول اونها را اجازه بردن میدادن، نه انبار غیر منقول را اجازه فروش. اینا که از مکه مهاجرت کردن آمدن در صفحه مدینه مسجد مدینه اصحاب صفه شده اینا همشون توی دست که نبودن، بلکه چیزهای تو مکه داشتن، همه اینها با دست خالی از مکه حرکت کردن. پس اموال فراوانی از مسلمین پیش این مهاجمین مکه بود. وقتی کالای تجاری اینها از شام به طرف مکه رسید، ذات اقدس الهی بنا خبر داد که شما میتوانید اموال مصادره شده خودتون رو با این را استرداد کنید، استنقاص کنید. وقتی این خبر به وسیله جاسوس‌های داخلی خود مشرکین به اونها رسید، ابوسفیان پیام داد به ابوجهل و مانندان که ما در خطری. اونا که از مکه حرکت کردن بترن و الناس نبود، از مکه حرکت کردن تقریبا با حراس یا به طور عادی حرکت کردن که بیان این قافله تجاری را نجات بدن. وقتی به جحفه رسیدن و گزارش ابوسفیان به ابوجهل رسید که برگردید، ما به سلامت به مقصد رسیدیم، نزدیک مکه دیگه در دسترس مسلمان های مدینه نیستیم، از اون به بعد اینا داشتن قلدری و قدرت نمایی نشون میدادن. از جحفه به بعد و این چون تتمه همون تهاجم اونهاست، فرمود به اینکه اینا اشرن بکرن و رعا الناس خارج شدن. ظاهرا خروج اونها از مکه به این صورت نبود، خروج اونها از جحفه به بعد به این صورت بود. شاید برخی از اینها هم مغرورانه از مکه هم خارج می شدن، بکرن و رعا الناس خارج شده باشن، ولی بر تقدیر اینها خیلی فخر فروشی و متظاهرانه خواهد شدن که از اینا تعبیر به بتر شده است به جای اینکه باطر بگوید، رعا تعبیر شد به جای اینکه مرائی بگوید، نظیر زیدون عدلان که مبالغه است. اینا این چنین بودن. بله، که اگر وقتی پیروز شدن، اما در جریان جحفه و بعد دیگه مطمئن بودن که باید ایشونوش کنن، ده از مکه به بعد، از مکه اون سراغت به مالک و اینها میگفت اینی جار لکن، یک احتمال احتیاجی در اونها بود که کسی به اینها پناه نظامی و پناه اجتماعی داد که میگفت که من تأمین میکنم عملیات شما را، شما اگر از قبیله بنی کنان حراسی دارید، چون از اونها کسی رو کشتی به احتمال میدید که اونها از پشت سر به شما حمله کنند یا در این موقعیت اونها به شما بتازن، من مجیر شما هستم، شما را پناه میدم، در پناه سیاسی من امنیت من باشید. یه کسی که احساس احتیاج پناهندگی میکند، این نمیتواند عیاشانه بکرن و رعا الناس حرکت کند، مگر اینکه در بعد اینها یه مغرورات باشه. اما وقتی به جحفه رسیدن و دیدن کاملا خطر برطرف شد، گفتن از این به بعد ما دیگه بکرن را الناس بداره کنیم. خب اگر این چنین بود دیگه احتیاج به اجاره نداشتن، اجاره یعنی پناه دادن. اون که به عنوان سراقت ابن مالک گفت اینی جارم لکم، یعنی من مجیر شما هستم، شما را پناه میدهم، معلوم شد احساس خطر میکردن، با دلهاره حرکت میکردن. ممکن است در جمع اونها چند نفری هم بتر و رعا الناس حرکت کرده باشن، اما کل این گروه مهاجم به عنوان نفیر شاید این چه این نبودن. اما از جحفه بعد چرا همه جون اینجور بودن؟ چون دیدن خطر برطرف شد و این قافله آمد پشت اینها و پشتبانه اینها شد. اون که به اینها میگوید لا غالب لکم الیوم، در برابر ذات اقدس اله سخن میگوید. خداوند به مؤمنین میفرماید به این که اگر خدا یار شما باشد، کسی بر شما پیروز نیست. آیه 160 سوره آل عمران این بود که این یسرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. سخن خدا این است که اگر خدا، لطف خدا به کمک شما بیاید، هیچ کس بر شما پیروز نیست. اون شیطان یا سراغت ابن مالک یا هر که بود در جریان جنگ بعد به اینا گفت لا غالب لکم الیوم من الناس، هیچ کس بر شما غالب نیست. از طرفی ذات اقدس اعلام فرماید اگر نصرت خدا باشد کسی بر شما غالب نیست. از طرف شیطان یا سراغت ابن مالک به مشرکین مکه میگوید کسی بر شما غالب نیست. هر کسی تحت ولایت ولی خود باشد حرف اون ولی را میشنود. اگر الله ولی الذین آمنوا که یخرجهم من الظلمات الی النور، حرف اون ولی به مولا علیهش این است که لا غالب لکم. اگر کسی جز کفار بود والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، حرف اون طاغوت این است که لا غالب لکم الیوم من الناس. اونا که مولا علیه طاغوتن، تحت ولایت ابلیسن، لا غالب لکم الیوم را میشنوند. اونا که تحت ولایت اللهن، لا غالب لکم را میشنوند. و اینا که داعی ربوبیت دارن در برابر الله سخن میگوین. خدا هم فرماد که کسی بر شما غالب نیست، شیطان هم میگوید کسی بر شما غالب نیست. چون خودش فرمود اگر کسی یه مقدار به لطف الهی بهاداد به دین خدا بهاداد، من جا بالحسنه فلو اشرم صالحا، پاداشم به او میدهد، خداوند کمک بکند. اما ابتداعا که کمک نمی کند، ابتداعا انسان رو مختار قرار میدهد. اگر کسی در راه خدا قدم برداشت جاهد و فینا رو نهدی انهم سبولنا، بعدا کمک بکند که اختیارم محفوظ است. شیطان که به خدا معتقد هست و در نظام تکوین مثل کلب معلم است و در محدوده خودشم میدونن. این که گفت لغویان نام اجبن الا عباده که من هم مخلصی، من که دسترسی ندارد، نه که نسبت به مخلصین ارادتمند است. چون من یه جاهایی باید بره، چیزایی رو باید بشنود و از اون راه فرید بده. اون منطقه منطقه ممنوع است که من یستم الان یجد لهو شهابم رسدا. یه جاهایی است که او اگر بخواد بالاتر بره پرش میسوزه، تنبیه میشه، تعدیب میشه، اونجا جاش نیست. یه منطقه خاص خودش داره، او هم موجودی است، جن است، عذاب میبینه و رنج میبره اگر بخواهد بیش از اون محدود خودش حرکت کنه. منتها کار او اقواست و میداند معصیت است. لعمل ان جهنم من که به طبعه که عجب این دامنگی رو خواهد بود، فعلا به خدا معتقد است، منتها تبهکار است. فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبی، در جریان نزاع اشاره شد به این که اگر کسی گرفتار تنازع شد هیچ راهی ندارد مگر اینکه به خدا و پیغمبر برگردد. و ذات اقدس اله هم در آیه 83 سوره نساء فرمود اگر اینا این نصیحت رو گوش بدن و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، این رو شیوع میدن. لکن ولو ردوه الى رسوله و الى اولی الامر منهم لعلمها الذین یستنبطونها منهم. اینم نظیر اون آیه قبلی سوره، نظیر آیه 59 سوره نساء که فرمود در منازعات مرجع تو کتاب و سنت باشد. اینجا هم فرمود به این که در اسرار نظامی یا اسرار سیاسی مرجع تو کتاب و سنت باشد. اگر چیز را شنیدید به خدا و پیغمبر ارجاع بدید، به اول الامر ارجاع بدید تا از اون خطر هم برهید. در این بخش که فرمود به این که ویسدون عن سبیل الله والله به ما یعمرون محیط، برخی از مفسرین میگن اسناد احاطه به الله مجاز است. برای اینکه علم خدا محیط است، نه صاحب علم. این بر اساس همون تفکر اشعری است که علم خدا را زائد بر ذات میدونن و علم خدا را غیر خدا میدونن. ولی بنابر تحقیقی که امامیه بران است که اوصاف ذاتی اله عین ذات اقدس اله است، اینا فقط مفهومن از هم تفاوت داره جدا، علم ذات اقدس اله عین خداست. بنابراین همونطوری که علم خدا محیط است، خود ذات اقدس اله هم محیط است. اسناد احاطه به ذات الله اسناد اله ما هو الله است و مجاز در اسناد نیست. اون که گفت مجاز است، منظور مجاز در برابر کلمه، مجاز کلمه در برابر حقیقت کلمه نیست، مجاز در کلمه نیست، مجاز لغوی نیست، مجاز عقلی است. یعنی اسناد اله ما هو الله است یا نه، ولی اسناد الى ما هو الله است، مجاز عقلی نیست، حقیقت عقلی است. چون علم الله با ذات الله عین همان و مفهوما تفاوت دارند. این که فرمود ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا من الناس، شبیه همون آیه که قبلا در همین سوره مبارکه انفال گذشت، یعنی آیه 21 سوره انفال که ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. یعنی مثل مشرکین نباشید. مشرکینی که گفتند سمعنا وهم لا يسمعون، مثل اونها نباشید. اینجا فرمود ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا من الناس، یعنی مشرکان خارج نشوید. اما اینکه فرمود اینی ارا ما را ترون اینی اخاف الله فلما تراعت الفئتان نکسه علا عقبه، نکوس همون قهقراست، به رجوع از او پشت برگشتن است، از طرف پشت رفتن است، به قهقرا رفتن است. به چنین رفتنی جز پا پاشنه پا و از عقب یعنی از پاشنه پا استفاده کردن نیست. بنابراین نکسه کار علا عقبه را می کنند، لیکن به عنوان تأکید علا عقبه ذکر شده که یک تهجینی را هم به همراه داشته باشد. این کار مستهجنی است، برای اینکه با پاشنه راه پا رفتن میگن از بدترین انهای راه رفتن است. مشابه این در آیه 66 سوره بارک مؤمنون هست که فقد قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علا اعقابکم تنکسون. این برای مستهجن نشون دادن جریان است، وگرنه خود نکوس همون اون رجوع به قهقراست و با پاشنه پا حرکت کردن است. خب اما این که فرمود اینی ارا مالا ترون، به همون مناسبت است که بالاخره جن چیزایی رو میبیند، شیطان چیزایی رو میبیند، یا ممکن است که خود اون شیطان انسی چیزی بر اون متأثر شده باشد که برای دیگران تمثل پیدا نکرده باشد. این حرف که از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون، هم ممکن است که منافقین به سرا گفته باشند و هم ممکن است که الذین فی قلوبهم مرضون در دلشون حرف گفته باشد، چون اون چرا که از اندیشه میگذرد اونم برای قول اطلاق میکنند. اما این که گفتن غرها اولای دینهم، اینا فریب دینشون رو خوردن، چون دیدن دین این سلسله دستورات رو دارد، نظیر اون که در سوره مبارکه بقره گذشت آیه 249 که کم من فئت قلیلت انقلبت فئت کثیرت باذن الله. این حرف یه حرف عمیق علمی دینی است. منافقین و الذین فی قلوبهم مرضون این حرف را فریب میدونن، میگن اینا این بسیجیای ساده لوها را فریب میدن با این کم من فئت قلیلت انقلبت فئت کثیرت، اینو فریب میدن. مگر میشه فعه گروه کم، فعه را فعه گفتن برای که یه گروه است که یفی او بعض هم را بعض، یعنی یرجی او بعض هم را بعض، یه گروه متشکلی که ساماندهی خواست دارن بشکنن فعه. مگر میشه فعه قلیل بر فعه کثیر پیروز بشود؟ چون که مشابه همین این وعده را ذات اقدس اله در بخشای دیگر عطا چیز کرده است. فهمود که خیلی هستن که گاهی هم مثلا کمن، اگر مثلا این یکم منکم، در همین سوره مبارکه انفال که خواهد آمد، این یکم منکم اشرون صابرونه، یغلب و مئتین، یکی گاهی به 10 برابر اضافه می شود. آیه 60 به بعد است که اگر چون که در سوره مبارکه انفال است، 65 سوره مبارکه انفال است که این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و این یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. این حرفا را که اگر 10 نفر شما صابر، 20 نفر شما صابر باشند 200 نفر را از پا در میارند، و اگر 100 نفر صابر باشند 1000 نفر را، یعنی یکی بر 10 پیروز است، میگن این حرفا فریب های مذهبی است معاذ الله. اما چون قوم لا یفقهن چنین تهمتی رو میزنن، اگر لله جنود السماوات و الارض باشد، کسی بخواد حرف خدا را اطاعت کند، چگونه کسی که جمیع جهان سپاه و ستاد او هستن به مشکل انسان عنایت نمی کنن. پس غروری نیست بلکه توکل است. الحمدلله رب العالمین.